غریبه هم نمیخوام کسی منو بشناسه.
من چیزی ندارم که به درد دزدی بخوره. برو
بانشو بگیر. این 24 تومن
چی؟
برای توه. برو از تو پس بگیر. این پول واسه ای توه.
خدایا 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 شکر، خدایا شکر، برا منه، برا منه، خدایا شکر، شکر. میدونست، میدونست برای روسیه نمی کنی، خدایا شکر.
برو داره دیر میشه.
خدا از بزرگی کمت نکنه. باشه میرم، میرم، میرم. من این پولو به کی باید بس بدم؟
بده در راه خدا.
خدایا شکر، شکر.
انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
علم و ورزش. این برنامه علم تمرین.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه علم و ورزش. با برنامه دیگه ای از دنیای علوم ورزشی در خدمت شما هستیم. برنامه علم و ورزش سعی داره با گفتگو با کارشناسان مختلف حوزه‌های علمی رو و یافته‌های جدید علمی رو در اختیار شما قرار بده. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و گفتگو می‌کنم با کارشناسان مختلف علوم ورزشی.
علم و ورزش.
روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر غزالیان، هیئت علمی دانشگاه، و قرار امروز در خصوص برنامه‌های تمرینی که شاید در حوزه‌های مختلف علم تمرین شما عزیزان هم در مورد این مباحث سوالاتی داشته باشید، با جناب آقای دکتر غزالیان گفتگو داشته باشم. جناب دکتر، در خصوص اصول زمانبندی و دوره‌بندی توی تمرینات ورزشی، برای اینکه بهینه‌سازی بکنیم عملکرد ورزشگاه رو و نتایج مناسبی رو بگیریم، چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم و آیا اینها تقسیم بندی‌های مختلفی دارن؟
خب منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. و در مورد این سوال که ممکنه سوال خیلی از شنونده‌ها باشه، که بذارید از آماتور بگیم تا حرفه‌ای، یعنی کسایی که برای سلامتیشون ممکنه در هفته بخوان فعالیت بدنی و ورزشی داشته باشن، تا افرادی که به طور حرفه‌ای در یک رشته اختصاصی آماده میشن برای یک سری مسابقات مثل مسابقات المپیک.
بله.
ببینید، در همه این طیفا یا در همه این گروه ها، همه داستان از یک جلسه تمرین شروع میشه.
بله.
یعنی این که وقتی ما یک جلسه تمرین رو طراحی میکنیم، باید هدفی پشتش باشه که این هدف یک سیکل ها یا یک دوره های تمرین رو پشت سر بگذاره.
بله.
و اگر قراره اون فردی که برای سلامتیش میخواد ورزش کنه و اصطلاحاً مثلا وزن کم کنه، اونم وزن چربی هاشو،
بله،
یا اونی که ورزشکار حرفه‌ایه و میخواد ورزش کنه برای اینکه به اون عملکرد نهایی یا پیک، اصطلاح انگلیسیش به پیک پرفورمنسش برسه.
بله.
پس همه این راه ها از یک جلسه تمرین شروع میشه که بهش میگن یک میکرو سیکل، یعنی یک سیکل یا یک دوره بسیار بسیار کوتاه.
بله.
و بعد این سیکلا میشن سیکلایی که مزوسیکل میشن، ماکروسیکل میشن، یعنی سیکلایی که چند هفته، دورهایی که چند هفته طول میکشه، که مسلما شنوندهای ما یه تجربیاتی از این دارن، یعنی مثلا رفتن یه برنامه رو اجرا کنن بهشون گفتن شما باید 4 هفته 8 هفته این سبک برنامه رو انجام بدید،
یعنی وارد این چند هفته یا وارد دوره های تمرینی میان مدت یا همون مزوسیکلا میشن، درسته؟
بله، مزوسیکلا و نهایتا به ماکروسیکلا. من یادم ما با یکی از تیمای ملی کار میکردیم، صحبت مال سالها قبله، چون من افتخاری رو داشتم که حداقل تو این 20 سال گذشته در کنار چندین تیم ملی در چندین دوره بازی المپیک حضور داشته باشم. یادم ما سیکلای تمرینی رو داشتیم که 3 هفته می رفتیم سطح دریا و 3 هفته می اومدیم سطح ارتفاع. یعنی در حقیقت می تونیم به این سیکلای تمرینیمون عوامل محیطی رو هم اضافه کنیم، که این عوامل محیطی خودش در عملکرد ما توی تمرین میتونه نقش بذاره.
یعنی ورزشکارها رو با توجه به این شرایط به نوعی تطبیقش رو میدادید برای اون محیطی که قرار هستش در آینده مسابقه ای انجام بدن، یا هدفهای فیزیولوژیک پشت سر اون بود؟
بیشتر هدف اول هدفهای فیزیولوژیک بود. ببینید وقتی ما میریم توی ارتفاع، هایپوکسی یا کمبود اکسیژن خودش یه عاملیه که ورزشکار باید باش تطبیق کنه.
بله.
در تمرین و بدنش زودتر لاکتیکی میشه، بنابراین این تحملش به لاکتات آروم آروم افزایش پیدا میکنه.
بله.
و به عنوان یک لود یا یک فشار تمرینیه. بعد که همین ورزشکار رو شما در این سیکلی که حالا چند هفته زمان بندی کردید که در ارتفاع تمرین کنه، همین ورزشکار رو بیارید روی یک سیکل یا یک زمانبندی که در سطح دریا تمرین کنه.
درسته.
جالب اینه که وقتی که میاد تو سطح دریا عملکردش بهتر میشه، به دلیل اینکه اون فشاری که براش آوردید و اضافه باری که ایجاد کردید در سیکل یا دوره زمانبندی تمرین در سطح دریا جواب میده و میتونه عملکرد بهتری رو برای ورزشکار به ارمغان میاد.
این دوره‌ای که اشاره کردید در دوره‌های کلان برنامه‌های تمرینی که یک ورزشکار به صورت بلند مدت داره، حالا که خودش از سیکلای میان مدت و کوتاه مدت ایجاد شده، شما عملا فصلی از اون رو اختصاص میدادید به بحث برنامه‌های سازگاری‌های فیزیولوژیکی، درسته؟
ببینید شما وقتی که می‌خواید در قطع زمان بندی کنید، بخشیش باید به عملکرد فیزیولوژیکی و ارتقا یا افزایش شاخصهای فیزیولوژیکی برگرده.
بله.
و بخشی از اونم باید به این برگرده که شما قابلیت یا توانمندی این رو برای ورزشکار ایجاد کنید که بتونه مینتننس کنه، یعنی اون قابلیت ها رو نگه داره.
درست.
پس زمانبندی اینجوری، یعنی پاسخ این سوالی که شما فرمودید اینجوری میشه که ما اول قابلیت‌های فیزیولوژیک رو ارتقا میدیم، بعد در سیکل‌های بعدی سعی می‌کنیم به نگهداری یا مینتیننسش، و مطمئناً ورزشکار حرفه‌ای ما و مربی‌های زحمتکش و حرفه‌ای ما حتماً این نکته رو تجربه دارن و راجعش اطلاعات کافی دارن، که یک اصطلاحی هم داریم در برنامه زمانبندی یا سیکل تمرینی که در انتهای داستان هست و اون تیپر کردنه، یعنی ورزشکار رو در اون اوج عمل کرد در اون یه هفته دو هفته آخر، چون شما یک سال شیش ماه چند ماه ورزشکار رو براش سیکلای متفاوت از همون یک جلسه تمرین که خدمت شنونده عرض کردم تا سیکلای ماکروسیکل آوردید و یک زحمتی یک تیمی تقبل کرده به یه جایی به یک عمل کردی ورزشکار رسیده، حالا موقع برداشت کاره.
ماله.
و این موقعیه که باید خیلی مهارت این کار رو داشته باشیم که در سیکل آخر ورزشکار رو بتونیم در چند روز تیپر کنیم، یعنی بتونیم در اوج عمل کرد به مسابقه برسونیم.
درست. آقای دکتر، این با اون بارگذاری و کاهش بار یکسان هست یا این یه نوع دیگه، یه سبک دیگه ای هست؟
نه، بارگذاری کاهش بار در کل دوره ها و سیکل ها انجام میشه، به دلیل اینکه شما با اون اهدافی که دنبال میکنید، اهدافی که قراره مثلا اگر در عضلات قدرت رو زیاد کنیم هایپرتروفی بشه و خب سیکلش رو میریم استقامت در این، خب تو اینا انواع باردهی را رو میدیم، ولی به مرحله آخر که میرسیم قراره که ما یک خلاقیت یا یک هنری از خودمون نشون بدیم و اون دستکاری دو تا متغیر بسیار بسیار مهم در تمرینه و اون کوالیتی و کوانتیتی تمرین، کیفیت و کمیت تمرین که میشه اینتنسیتی یا شدت و ولوم یا حجم. این خلاقیت و هنر باید باشه که ما بتونیم در این حال که شدت رو نیاریم پایین، ورزشکار از لحاظ روحی روانی فکر نکنه که داره ضعیف میشه به مسابقه نزدیک میشه، باید در اوج عمل کرد بمونه، در این حال حجم تمرین رو بتونیم کم کنیم که آسیب نبینه و با اون حداکثر توان به مسابقه بره.
بله، اگر بخوایم یه شبیه سازی برنامه تمرینی رو برای شنونده های عزیزمون بگیم، یعنی ما بگیم تارگت هدف یه مسابقه هست در شش ماه آینده، این چطور دوره های به اصطلاح کوتاه مدت، میان مدت و کلان با توجه به این گفته هایی که تا الان داشتید میتونیم توی این برنامه ببینیم؟
بهترین حالت برای اینکه خیلی ساده بگیم و درکش آسون باشه اینه، شما وقتی شروع میکنید سیکل تمرینی رو از امروز که مثلا ماه اوله تا به ماه ششم میخواید برسید، معمولا اینجوریه، اگر یه نمودار در نظر بگیریم که دو تا در حقیقت متغیر داشته باشه، یکیش حجم باشه و یکی شدت، ما سیکلای تمرینیمون رو در شروع با حجم بالا شروع میکنیم، شدت پایین، هفته به هفته و هر سیکلی رو که رد میکنیم آروم آروم شدت میره بالا، حجم میاد پایین، پس میشه دو تا خطی که اولی حجمه که بالا، دومه شدتی که پایینه و بعد معکوس میشن. وقتی به آخر میرسیم شدت رو در بالا داریم و حجم رو در پایین.
بله. بعد در مورد اون سازگاری فیزیولوژیکی که اشاره کردید، حالا ممکن هستش در منطقه ای در شرایطی ورزشکارها را ببریم و قرار بدیم، این کدوم قسمت برنامه تمرینی قرار میگیره؟ در نزدیک به انتها، یعنی نزدیک به اون تارگت و هدف شش ماه همون، یا در میانه اون بازه زمانی؟
معمولا در میانه قرار میگیره، دلایلی هم داره که در میانه قرار میگیره، برای این شما باید ابتدای آمادگی برای ورزشکار ایجاد کرده باشید و در انتها هم نباید قرار بدید، چون در انتها محل آزمایش خطا نیست، ما فرصتی نداریم، برای این تو میانه میتونه باشه که با بار تمرین بتونیم تغییراتش رو ایجاد کنیم و این هم معمولا در هر رشته ورزشی به طور اختصاصی باید در حقیقت برنامه ریزی بشه، چون هر رشته بر اساس اینکه از سیستم های انرژی حوازی استفاده میکنه، غالبش بی حوازی استفاده میکنه، مثلا شما یه دونده سبنت دارید که سیستم کراتین فسفات غالبه، یه وزنه‌بردار دارید کراتین فسفات غالبه، یا یک دونده ماراتون دارید که حوازی غالبه، یا یک بازیکن فوتبال دارید که ترکیبی از این هاست بسته پستش، بنابراین برمیگرده به این که ما در چه رشته ورزشی میخوایم زمان بندی کنیم و نکته مهمتر از این هم برمیگرده به این که اون اثرات فیزیولوژیک به درد اون رشته بخوره، چون
بله،
اگر نخورد که خیلی فایدهی برای ورزشکار ممکنه نداشته.
بله. همچنان شنونده گفتگوی من با آقای دکتر غزالیان عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و در خصوص بحث بارگذاری های تمرین و اصول زمانبندی و دوره‌بندی در تمرینات گفتگو میکنید.
علم و ورزش
آقای دکتر، اگر ورزشکاری آسیب ببینه در این دوران تمرینیش، حالا هدف ما مثلا شش ماهه، در این حیث آسیب ببینه، و ما یه شرایط مسابقاتی رو داشته باشیم در آینده، یعنی مثلا 4 ماه مونده تا اون مسابقه، باید این شرایط تمرین به چه صورت باشه؟ و حالا این فرد اجازه تمرین رو به نوعی داره، این تغییرات بدنی و توانبخشی که داره براش صورت میگیره در این سیکل ها چجوری انجام میشه؟
خب ببینید، چون من در فدراسیون پزشکی ورزشی همکاری و افتخار رو دارم که به عنوان رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی سال‌هاست با ورزشکارهای ملی پوش کار میکنیم در بازی‌های المپیک، در بازی‌های مختلف تورنمنت‌های بین‌المللی، این اتفاق رو بارها دیدیم. یعنی ورزشکاری که در حین این آماده‌سازی‌ها حالا متاسفانه یا به دلایل آسیب می‌بینه، ما روش‌های نوین تمرینی رو و تکنولوژی نوین رو باید حتما اضافه کنیم که ما مسلماً به عنوان کسی که یا به عنوان جایی که فدراسیون پزشکی ورزشی پرچم داره بحث ورزش و متولی بحث پزشکی ورزشی این رو داره که چند تا از تمرینات رو بخوام بهتون بگم. مثلا تمرینات BFR یا Blood Flow Restriction جزو تمرینات محدود جریان خون، و موقعی که ورزشکار آسیب دیده میتونیم با شدت کمتر همون سیکلا رو بریم جلو، یعنی اثرات فیزیولوژیک رو حفظ کنیم تا ورزشکار از اون آسیب که حالا بسته به شرایط آسیب، البته یه موقعی آسیب میبینه و من یادم ما قبل از المپیک ریو مثلا ورزشکارمون ACL پاره کرده بود، درسته در حقیقت همه میگفتن که نمیرسه و اینها، ولی با حمت که از خود ورزشکار و کادر پزشکی اینا بود ورزشکار در المپیک هم رسید. بنابراین داستان اینه که یه موقعی بعضی آسیبا واقعا کارش نمیشه کرد، ولی با آسیبایی که نشه از کشیدگی ها و اسپرین ها و اسپرین ها باشه رو با این ترفندها و با این تکنولوژی هایی که در تمرین داریم میتونیم حفظ کنیم و تکنولوژی که پیشرفته‌ای که تو ریکاوری داریم میتونیم حفظ کنیم که ورزشکار بتونه به سلامت از این چالشی که ایجاد شده رد شو، سیکلش مختل نشه، یعنی عملکردش افت نکنه. چون مسلماً از لحاظ جسمانی همه فکر میکنن اختلالات میتونه خیلی بغرنج بشه، ولی یه موقعی از لحاظ روحی روانی خیلی تأثیر داره و خوشبختانه خب متخصص های مختلف تو این زمینه، چون میگم تجربه شما داشتیم، میتونن کمک کنن به ورزشکار و تیم های مختلف تخصصی که ورزشکاری مرحله رو به سلامت ازش بگیرن.
از لحاظ کیفیت تمرین با توجه به اینکه این ورزشکار پیش روش یه مسابقه قهرمانی داره، کیفیت تمرین در این دوران توانبخشی که داره صورت میگیره در کنار اون توانبخشی صورت میگیره یا نه اول باید دوره اون تموم بشه؟ منظور ما الان گفتگومون در مورد به فرد قهرمان هست، باید دوره اون توانبخشی تموم بشه بعد دوباره برگرده به سیکل تمرینات با شدت بالا؟ استراتژی شما در این زمان به چه صورت هست؟ اشاره کردید به BFR و تمرینات اینچنینی که برای بازتوانی ورزشکارا صورت میگیره، میخوام بدونم این در کنار اون تمرینات حرفه‌ای هست یا نه برای این یه بازه زمانی جدا در نظر گرفته میشه؟
دیدگاه سنتی معمولا صبر میکنن تا ورزشکار کاملا رهایی پیدا کنه از آسیب بعد برن سراغ تمرینات اختصاصیش، ولی دیدگاه دیگه منسوخه. از همون روز اول که ورزشکار آسیب دیده تیمای مختلفی در کنار ورزشکار قرار میگیرن، بحث تغذیهش چک میشه که میزان دریافت دوش مغذی و اینهاش، چون ورزش رو این مدتی شدتش ممکنه تغییر کنه به دلیل آسیب، اصلا بر اساس اون در حقیقت تنظیم بشه. علاوه بر بازتوانی و توانبخشی که ما انجام میدیم، در کنارش تمرینات ورزشکار فانکشنالش در نظر گرفته میشه. مثال اگر ورزشکار زانوش آسیب دیده، تمرینات فانکشنال و تمرینات عمل کردی برای دستش کم و فستابق انجام میشه که ورزشکار افت نکنه.
بله آقای دکتر، حالا با توجه به این گفتگویی که داشتیم در خصوص برنامه‌های تمرینی، این استراتژی‌های برنامه تمرین در حال حاضر با توجه به موقعیتی که شما در فدراسیون پزشکی ورزشی هم هستیم با ورزشکارهای مختلف سر و کار دارید، چه میزان در تیم‌های ما الان این اصول برنامه‌ریزی‌های تمرینی رعایت میشه یا نه حکایت از این داره که نزدیک به یک فصل مسابقات میشه و تازه ما یادمون میفته برنامه‌های تمرینی خاص داشته باشیم؟
بلید بخوام سیرش رو بگم، ما داریم پیشرفت میکنیم، ولی اگه بخواید واقع بینانه بگم هنوز به حد ایدئال نرسیدیم، ولی نسبت به سالهای قبل داریم پیشرفت میکنیم. خب من بحث مانیتورینگ تمرین رو خیلی جا تدریس میکنم، بحث نوین و جدیدیه که خیلی از ورزشکارا و مربی ها همین دانش آموخته های رشته های علوم ورزشی باید باش با این مهارت آشنا بشن و پیروه، یعنی تایید حرف شما، اگر ما اینها رو این دانش رو توسعه بدیم خب میتونیم خیلی وقتا پیشگیری کنیم و یه چیزایی تمرینیمونو چون مانیتور میکنیم اتفاقایی که توش میفته رو تصدیق کنیم، یعنی مودیفای کنیم که خدای نکرده ورزشکارمون به سمت اورترینینگ نرد. ولی بخوام یه جواب قطعی بدم اینه که ما هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم. امیدوارم با این آموزش هایی که در حقیقت رسانه‌های عمومی می‌ذارن و به صورت ما هم بگو رسالتمون اینه به عنوان دورهایی که خودمون تعریف میکنیم به عنوان دورهای مهارتی مانیتورینگ، بتونیم کمک کنیم به اینکه این به سطح مطلوب انشالله نزدیک.
انشالله. در پایان گفتگو اگر نکته‌ای در این خصوص باقی مونده و در گفتگو ذکر نشده در خدمت شما هست.
سلامت باشید شما و شنونده‌های خوب برنامه رو، خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش.
همونطور که متوجه شدید، علم تمرینی و اصول زمانبندی و دوره‌بندی در تمرینات ورزشی برای بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران و بهبود نتایج بسیار مؤثره. این علم به تقسیم بندی تمرینات به مراحل مختلف با اهداف خاصی مثل افزایش قدرت، سرعت، استقامت یا بهبود بازدهی ورزشی کمک میکنه. اصول زمان بندی و دوره بندی بر اساس تغییراتی که در حجم، شدت و نوع تمرینات انجام میشه باعث میشه که ورزشکارا بتونن بدون افت شدید در توانایی خودشون به حد اکثر سطح عمل کرد برسن. اما از این که در این برنامه هم همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودین. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم.
شمع بخواهد خواهد نشست باز نشین ای غلام، روی تو روی تو دیدن به صبح روز نماید تمام. حبیب حبیبم یار ها یار ها یار ها ها ها. ما به تو پرداختیم، ما به تو پرداختیم، خانه و هر چند در روزها، ما به تو پرداختیم، خانه و هر چند در روز، هر چه پسند شماست، هر چه پسند شماست، بر همه عالم حرام. Yo!